آغاز سخن. پیرامون حداقل دستمزد 1404. محمد رضا کریمی. هر گونه اقدام در جهت بهتر شدن شرایط کارگران را می توان گامی رو به جلو ارزیابی و از آن حمایت کرد. بسیاری مغرضانه یا ناآگاهانه با استناد به این امر در پی جریان‌های برساخته سرمایه‌داری راه افتاده و در برابر هر گونه نقدی فریاد این اقدام گامی در جهت منافع کارگران است را برمی‌آورند. اینکه چنین ادعای نادرستی موجب جلب همراهی بسیاری که از سر تفنن یا بدون پیوند مشخص با کارگران از آنان دم می‌زنند شده و به مرور به بیان غالب مدعیان مبارزه تبدیل می‌گردد، نباید موجب تردید در میان کسانی شود که به راستی در پیوند با کارگران در حال کنشگری‌اند. در زمستان سال 1403 و به ویژه در آستانه سال 1404 نیز، مانند سالهای گذشته، دستگاه‌های رسانه‌ای متصل به بخش‌های مختلف سرمایه‌داری به همراه جیره‌خوارانشان سازوکارهای سرکوبگرانه به راه انداختند. برخلاف دو سال گذشته، این بار با راه‌اندازی کارزاری مجازی، مجازی نه از بابت موجودیت یافتن و محدود شدنش در پلتفرم‌های اینترنتی که البته آن هم بود، بلکه از منظر نامرتبط بودنش با واقعیت دستمزد تلاش نمودند مفهوم سرکوب مزدی را به ابتذال بکشانند. ساده ترین راه برای به ابتذال کشاندن یک خواست، تکرار کردن بی محتوای آن است، کاری که برای انجامش پدید آمده و همواره به خوبی از عهده‌اش برآمدند. روند کار به این شکل بود که نخست با هوچیگری، با استناد به مغالطات و با دلسوزی برای کارفرمایان افزایش 70% دستمزد را مطرح کردند. پس از آن عده ای از میانشان برخواسته منطقی بودن افزایش 50% را جار زدند. در نهایت هنگامی که مانور برای میدری به عنوان گرداننده وزارت ضد کارگری مهیا شد، با رضایت تمام عملی بودن افزایش حول و حوش 32% را اعلام نمود. سرانجام حداقل دستمزد با هزاران تمجید و تشویق ذیل تیتر افزایش 45% اعلام شد. روند افزایش حداقل دستمزد در سال 1404 بار دیگر نشان داد چگونه میتوان با بازی‌های عددی و فضاسازی رسانه‌ای سیاست‌های ضد کارگری را در پوشش تصمیماتی به ظاهر قانونی و مثلا منصفانه بازنمایی کرد. برخلاف آنچه برخی تئوریسین‌های جریان مسلط و رسانه‌ها تبلیغ می‌کنند، واقعیت اقتصادی این تصمیم چیزی جز گسترش ساختارمند بینوایی نیست. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد روزانه از 238872 تومان در سال 1403 به 346365 تومان در سال 1404 افزایش یافته و این یعنی حداقل دستمزد پایه ماهیانه از 7,166,184 تومان به 10,390,968 تومان رسیده است. این افزایش که معادل 45% اعلام شده در نگاه اول چشمگیر به نظر می رسد. با این حال رقم 45% نه صرفاً به دستمزد پایه، بلکه به مجموع دریافتی کارگری اطلاق می شود که از همه مزایای جانبی نظیر حق مسکن، بن کارگری، پای سنوات و حتی حق اولاد برخوردار باشد. این در حالی است که بسیاری از کارگران، به ویژه کارگران مجرد، جوان یا فاقد سابقه کاری، تنها دستمزد پایه و حد اکثر حق مسکن را دریافت می کنند. برای این گروه، حداقل دریافتی که در سال 1403 برابر با 9,466,184 تومان بود، در سال 1404 به 13,499,680 تومان رسیده است که افزایش واقعی حدود 43% را نشان می دهد. اما اگر تنها افزایش در پایه دستمزد، یعنی از 7,166,184 تومان به 10,390,968 تومان را مبنا قرار دهیم، درصد رشد دقیقاً همان 45% است که در تبلیغات رسمی تکرار می شود. نکته مهم اما اینجاست که شورای عالی کار با نادیده گرفتن سبد معیشت واقعی همچنان مبنای تعیین دستمزد را نه با اتکا به حداقل‌های معیشتی، بلکه بر اساس مصالح کارفرمایان تعیین می‌کند و این همان نقطه اصلی تضاد طبقاتی در ساختار مزدبندی موجود است. تضاد در روایت‌های آماری زمانی آشکارتر می‌شود که نرخ تورم را نیز در نظر بگیریم، در حالی که بانک مرکزی و مرکز آمار تورم سالانه را در حدود 40-50% برآورد کردند، رشد قیمت‌ها در کالاهای اساسی، دارو و خدمات درمانی به بیش از 70% رسیده است. در چنین فضایی، حتی افزایش 45% دستمزد نیز نه تنها جبران کننده افت قدرت خرید نیست، بلکه خود به معنای عقب ماندن کارگران از روند تورمی و تداوم سیاست سرکوب مزدی است. نکته دیگر آنکه بخش قابل توجهی از این افزایش در قالب مزایای غیر پایدار و قابل حذف تعیین شده است. برای مثال، حق مسکن 900 هزار تومانی یا بن خاربار 2,200,000 تومانی بسته به سیاست‌های مقطعی کارفرما و وضعیت قرارداد کارگر ممکن است به طور کامل یا جزئی پرداخت نشود. بنابراین اتکای تبلیغاتی دولت و رسانه‌ها به رقم کلی افزایش مجموع دریافتی نه تنها گمراه کننده، بلکه تعمدی در راستای تقلیل مطالبات کارگران و مشروع سازی وضع موجود است. به بیان دقیق تر، فرایند تعیین دستمزد در ساختار شورای عالی کار همواره به گونه ای طراحی شده که توازن قوای طبقاتی به نفع سرمایه‌داران حفظ شود. حضور تنها 3 نماینده کارگری در برابر 6 نماینده کارفرمایی و دولتی در این شورا به تنهایی نشانه روشنی از غیر دموکراتیک بودن روند تصمیم گیری در حوزه ای است که سرنوشت میلیون ها نیروی کار را رقم می زند. در نهایت، اگرچه افزایش اسمی 45% در دستمزد پایه ممکن است به ظاهر به عنوان موفقیت نسبی ارائه شود، اما در واقعیت معیشت با احتساب تورم نقطه ای، رشد افزار گسیخته قیمت ها و حذف انواع یارانه‌های پنهان، چنین افزایشی حتی توان ایستادگی در برابر فرسایش اقتصادی را نیز ندارد. آنچه به کارگر می‌رسد، نه یک دستمزد کافی برای زیستن، بلکه صرفاً مقداری برای زنده ماندن است. همان امری که سرمایه‌داری موجه جلوه‌اش می‌دهد. در این بازی عددی، کارکرد رسانه ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دولت و شورای عالی کار با استفاده از تیترهایی نظیر رشد 45% دستمزد، تصویری فریبنده از حمایت از کارگران ارائه می کنند. حال آنکه در بطن این تصمیمات چیزی جز حفظ سازوکار انباشت سرمایه و فشرده سازی هزینه های نیروی کار وجود ندارد. در واقع این دست از افزایش ها نه تنها کمکی به ترمیم قدرت خرید کارگران نمی کنند، بلکه به روند سرکوب مزدی و فقیرسازی بیشتر دامن می زنند. آنچه اکنون به نام افزایش دستمزد در میان افکار عمومی جا انداخته می شود، بیش از آن که حاصل مذاکره و چانه‌زنی واقعی باشد، نتیجه توافقات پیشینی، سازوکارهای بسته تصمیم گیری و غیاب نمایندگی واقعی کارگران در فرایند تعیین مزد است. با وجود تمام تبلیغات صورت گرفته، فقیرسازی کارگران، بیکاری، ناامنی شغلی و شکاف میان هزینه‌های زندگی و دریافتی‌های ماهانه همچنان در حال افزایش است. بازتولید این شرایط را باید نه در عدد اعلام شده، بلکه در منطق سرمایه محور پشت پرده این تصمیمات جستجو کرد. منطقی که در آن کارگر فقط تا جایی ارزش دارد که چرخ تولید بگردد، نه بیشتر. اما این تمام ماجرا نبود. تمام فرایند یاد شده ذیل پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی انجام شد. سرکوب مزدی آنچنان بی محتوا تکرار شد، آن اندازه موهوم بیان گردید و آنقدر تهی شد که راه را بر مفهوم سرکوب مزدی و کنش حقیقی برای از میان برداشتنش بست. در این بین اعتراضات یا در واقع نقزدنهای نمایندگان خودخوانده کارگری نیز یاری رسان این وضعیت گردید. بدون ادراک یک معضل نمیتوان آن را برطرف ساخت، حالان که اگر معضل به غلط یا ناکامل تعریف شود، راه حل نیز در راستای بقای وضعیت موجود خواهد بود. امثال میرغفاری که آشکارا مدعی مصلحت اندیشی برای حاکمیت جمهوری اسلامی هستند و اعلام می کنند اگر نصایحشان به مرحله اجرا در نیاید، مملکت متلاشی می شود، همان زبان مسلط امثال مطهری را به کار گرفتند که در مورد ستار بهشتی گفته بود. او کارگری فقیر بود. به پلیس فتا گفتم باهاش مهربانی کنید، یه چایی جلوش بذارید، دو تا کیسه برنج بهش بدید بره، این اصلاح میشه و از این حرفا نمیزنه. این زبان برآمده از منفعت ادعی است که زبان حجیم تر سرکوب را نرم و پذیرفتنی جلوه میدهد. در مورد سه‌جانبه‌گرایی، برای اینکه مخاطب در این ورطه نیفتد که انگار به صورت کلیشه‌وار پیشاپیش تعامل سه‌جانبه‌گرایی پیرامون افزایش دستمزد را مردود شمرده ایم، باید وارد تشریح شویم. تمام فرایند افزایش حداقل دستمزد در چارچوب آنچه پویش مقاومت علیه سرکوب مزدی نامیده شد شکل گرفت. اما این عنوان بلند پروازانه بیش از آنکه حاوی مقاومت باشد، به بازتولید سردرگمی، تکرار تهی شده مفاهیم و بازی در زمین قدرت منجر شد. در این میان واژه سرکوب مزدی به چنان ابتذالی دچار شد که نه تنها محتوا و عمق خود را از دست داد، بلکه بدل به برچسبی بی اثر و مصرف شده شد. چیزی که بیشتر ابزار ژست‌گیری بود تا ابزار تحلیل و تغییر. کلیت ایده گفتگوی برابر میان کارگر، کارفرما و دولت امری ناشدنی است. گفتگو میان زورمندانی که خود را در جایگاه والاتر می‌بینند و ستمکشانی که مدام در حال از دست دادن حقوق خود هستند هیچگاه شکل نخواهد گرفت، چه رسد به این که بخواهد برابر باشد. گفتگوی حقیقی تنها از دل سازماندهی مشخص و اراده جمعی کارگران می روید، نه از دل نهادهای برساخته یا از پیش طراحی شده ای که برای کنترل و بی اثر کردن صدای کارگران بنا شدند. تا زمانی که این تمایز روشن نشود، هر اعتراض و مقاومتی نیز ممکن است خود به تکرار همان زبان حجیم و فریبکار سرکوب بدل گردد. در چنین فضایی، مسئله نه تنها عقب نشینی در برابر فشار دولت و کارفرمایان، بلکه بی صداقتی در بازنمایی منافع کارگران و مسدود نمودن راه سازماندهی مؤثر کارگران است. نمایندگانی که در لفظ از معیشت و کرامت کارگر دفاع می کنند، اما در عمل خواست حاکمیت را با واژگانی مصلحت جویانه بازگو می کنند، بخش مهمی از این معادله سرکوبند. اگر به جای آنکه سرکوب مزدی را امری ساختاری و پیوسته بدانیم، آن را به عددی سالانه یا مناسکی رسانه‌ای تقلیل دهیم، خود را در زبانی اسیر کرده ایم که نه تنها از درک بحران ناتوان است، بلکه خود بخشی از بحران و مقوم آن است. دوشنبه 4 فروردین 1404، مصادف با 24 مارس 2025، منتشر شده در شماره 2 از سری دومه روزنامه.